فصل 25 که در آن مرد جوان اصالت عشق را کشف می کند. ریچل در آپارتمان خود که اصرار داشت تا آخرین لحظه نگهش دارد، آخرین کارهای مقدماتی عروسیش را می کرد. لباس سفید و زیبای عروسی که مناسب آن روز بود به تن داشت. او 8 ماه آبستن بود و رنو نامزد او اصرار کرده بود که پیش از تولد بچه مراسم عروسی را برگزار کند. جلوی آینه ایستاده بود و در همان حال مواظب دو بچه توی آپارتمانش بود. جنیفر باید با دستگلی به دست ساقدوش عروس می شد و خوزه ساقدوش داماد. ریچل روبندش را مرتب می کرد. شادی زنانی را که 2-3 ساعت به عروسیشان باقی است نداشت و تا حدی اندوهگین به نظر می رسید. آیا این به علت خستگی اولین حاملگیش بود؟ یا موسیقی فراموش نشدنی بود که خاطراتی را که اینقدر سعی در زدودن از ذهنش داشت دوباره در او زنده می کرد؟ بچه ها علی‌رغم اخطارهای مکرر ریچل که سر و صدا نکنند و زیاد این ور و آن ور ندوند، از یک در خارج و از در دیگر وارد می شدند و بازی می کردند. بنابراین وقتی جان وارد شد لازم نبود حتی زنگ بزند. در باز بود. او وارد شد و ریچل را دید که مقابل آینه ایستاده است. ریچل خوشگش زد. جان با حسرت نگاهی به او انداخت، اما وقتی نزدیکتر شد و دید که آبستن است شوکه شد. یک لحظه فکر کرد اصلا چرا آنجاست؟ چرا پیرمرد از او خواسته بود که بیاید سراغ او؟ بهترین کار این بود که برگردد و بدون کلامی آنجا را ترک کند. چه چیزی میتوانست بگوید؟ حقیقت را؟ بله. بعدش نمیآمد دلیل ترک کردنش را بگوید. اما چنین چیزی در روز ازدواج ریچل کار مناسبی بود؟ این نهایت خودخواهیش نبود که الان این کار را بکند. از شنیدن ترانه فراموش نشدنی از دستگاه موسیقی حیرت کرده بود. این اتفاق بود یا نشانه ای بود که او به یاد گذشته هاست و هنوز دوستش دارد؟ اما زیاد نتوانست به ناتکین کول گوش کند، چون ریچل با عجله بچه‌ها را جمع و فوراً ضبط را خاموش کرد. آنها لحظه‌ای بی حرکت یکدیگر را با علاقه نگاه کردند. جان هرگز فکر نمی‌کرد که روزی مجبور شود چنین لحظه دردناکی را تجربه کند. زنی که او همیشه آرزو داشت شریک زندگی‌اش شود، الان از مردی دیگر آبستن است و در حال عروسی با اوست. او این زن را به خاطر اینکه باری روی دوشش نگذارد ترک کرده بود و حالا خنددار اینکه هم سالم بود و هم بسیار ثروتمند. به نظرش رسید هر چیزی بهای خودش را دارد. آیا این همان چیزی بود که پیرمرد خواسته بود او یاد بگیرد و قبل از اینکه خیلی دیر باشد ریچل را ببیند؟ ریچل بی اختیار گفت جان، و بعد رو به بچه ها گفت بچه ها بدوید توی راه رو بازی کنید. علی‌رغم سن کمشان بچه ها بر جدی بودن وضعیت پی بردن و بلافاصله حرف ریچل را اطاعت کردند. ریچل ساکت شد، نمیدانست چه بگوید. البته خیلی دلش میخواست به او بگوید که دیوانوار دوستش داشته و شاید هنوز هم دوستش دارد، ولی او بود که ترکش کرد. او تنها مانده بود و در آن لحظات ناامیدی دوستی لوی و رنو به زندگیش گرما بخشیده بود. لوی در طول این ماه‌ها آرامش کرده بود و با وجود اینکه خود را انتخاب دوم حساب می‌کرد، حاضر بود همه چیز را فراموش کند و هر چه را که او می‌خواهد به او بدهد. لوی هیچ وقت سوء استفاده نکرده بود، ولی همیشه در ستایش ریچل با وقار و پرسخاوت بود. اما جان چه؟ اول محبتش را جلب کرده و بعد او را رها ساخته بود. این افکار احساسی را که یک مرتبه از دیدن جان به او دست داده بود کم رنگ‌تر می‌کرد. جان با دستپاچگی گفت من نمی‌دانستم که تو جرأت نکرد که آن واژه‌های مرگبار و دردناک را ادا کند. واژه‌هایی که او را در هم ریخته بود. اینکه ریچل داشت ازدواج می‌کرد، اینکه او آبستن بود. تمامی آنچه ریچل توانست بگوید این بود: آره، تا 1 ساعت دیگر. و بعد دستش را روی شکمش گذاشت. جان تته پته کنان گفت من فقط می‌خواستم تو را برای آخرین بار ببینم و بگویم که من ترکت کردم. نه به خاطر اینکه دوستت نداشتم، من مریض بودم. فکر می‌کردم دیگر خوب نخواهم شد. من فلج شده بودم. نمی‌خواستم تو پرستار شوهری معلول باشی. ریچل برای چند لحظه به حرفای او شک کرد. راست میگفت. مستقیم به چشمای او نگاه کرد و فهمید که دارد راست میگوید و عمیقا متأثر است و درد میکشد. شوهر معلول؟ پس او قصد ازدواج با ریچل را داشت. او نخواسته بود ریچل را از سر باز کند. آخر سر سوء تفاهمی که باعث جدایشان شده بود برایش روشن شد. دلیل او انسانی و صادقانه بود. سرش گیج رفت و اشک در چشمانش جمع شد. اما خیلی دیر شده بود. زندگی برای او سرنوشت دیگر رقم زده بود. با خود فکر کرد سرنوشت چقدر میتواند بی‌رحم باشد. جان فکر کرد که او چقدر در لباس عروسی زیبا شده است. زیباتر از همیشه. چشمان او هرگز چنین سبز، چنین روشن نبودند. با اندوه فراوان تصمیم گرفت او را ترک کند. خب دیگر، باید بروم. امیدوارم همیشه خوشبخت باشی. ریچل میخواست به او بگوید که هنوز دوستش دارد و روزی نبوده است که درباره او فکر نکند، اما نتوانست. لویی بسیار مهربانی کرده بود، باید قوی میشد و در برابر وسوسه ها مقاومت میکرد. همین که داشت آپارتمان را ترک میکرد با تعجب لویی رنو را دید که با گلوریا نامزد سابقش وارد آپارتمان شد. گلوریا علارغم ناراحتیش از ازدواج لویی با زنی دیگر هنوز دوستیش را با او حفظ کرده بود و از آنجایی که او بهترین دوستش بود قول داده بود سر عقد به عنوان شاهد حاضر شد. لوی رنو هم از دیدن جان در روز عروسیش کمتر تعجب نکرده بود. او اینجا چه کار میکند؟ تا جایی که یادش بود کسی او را دعوت نکرده بود. نیاز به گفتن نیست که هم جان و هم داماد آینده بسیار از دیدن یکدیگر احساس ناراحتی میکردند. گلوریا اصلا نمیدانست جان کیست و کوچکترین اطلاعاتی از روابط آنها نداشت. لویی با غروری که داشت هیچ چیز درباره گذشته ریچل به او نگفته بود. گلوریا با لباس آراسته و کلاه بزرگ سفیدش به خیال اینکه جان یکی از دعوت شدگان است لبخندی به او زد و بعد بلافاصله با دیدن لباس نامناسب او فهمید که اشتباه کرده است. اما دیگر وقتی برای معرفی آشنایی نبود. ریچل با احساس درد خود را به صندلی رساند و نشست. فریاد می‌کشید. دردهای زایمان شروع شده بود. او با صدای بلند گفت: دارد می‌آید. بچه دارد می‌آید. مرا برسانید به بیمارستان. لوی رنو با عجله خود را به او رساند، بلندش کرد و او را از پله‌ها پایین آورد. بچه‌ها که پایین منتظر بودند به زودی فهمیدند چه اتفاقی افتاده است. یکی از آنها گفت: حدس می‌زنم عروسی به هم می‌خورد. و دیگری گفت: مثل اینکه. از خوش اقبالی آنها لویی که از خود حواس جمعی قابل توجهی نشان میداد یک 20 دلاری به طرف آنها پرت کرد و گفت که بروند و با آن پیتزا بخرند. برای اینکه به عنوان وکیلی شناخته شده روز عروسیش در یادها بماند ماشین اسپورت دو نفر انتخاب کرده بود و از این رو برای گلوریا در آن جا نبود. گلوریا رو به جان کرد و گفت: میتوانم با ماشین شما بیایم؟ جان فکرش را هم نکرده بود که بتواند ازدواج زنی را که آنقدر دوستش میداشت با مردی دیگر تحمل کند، چه رسد به اینکه شاهد زایمان او هم باشد. اما در این وضعیت چاره‌ای نبود. چطور میتوانست پیشنهاد او را رد کند؟ در را برای گلوریا باز کرد و او را سوار موسانگش کرد. هدیه میلیونر هنوز روی صندلی بود. گلوریا فکر کرد این هدیه عروسی است. جان ماشین اسپورت را که به سرعت به طرف بیمارستان میرفت و حتی از چند چراغ قرمز هم رد شد دنبال کرد. شما از اقوام ریچلید؟ جان که هنوز از آنچه اتفاق افتاده بود در شوک به سر می برد گفت: دوست هستیم. نمیدانست آیا میلیونر پیر خبر داشت چه چیزهایی قرار است برایش اتفاق بیفتد یا نه. در ماشین جلوی ریچل تقلا می کرد تا بچه را به دنیا نیاورد. یک مرتبه فریاد زد: دارد می آید، دارد می آید. عجله کن لوی، زود باش. لوی برای آرام کردنش گفت: رسیدیم، یک لحظه خودت را نگه دار، رسیدیم. ریچل هنوز نمیدانست که قرار است صاحب دختر شود یا پسر. او چندین بار در طول آبستنی سونوگرافی شده بود، ولی مثل یک رمان نویس خوب میخواست هیجان را تا آخر داستان نگه دارد. 20 دقیقه بعد به بیمارستان رسیدند. کارکنان بخش زایمان ابتدا از اینکه زنی در حال وضع حمل لباس عروسی به تن دارد حیرت کردند، اما اضطرار موقعیت اجازه نداد بیشتر کنجکاوی کنند. حتی وقت کافی برای درآوردن لباس عروس نبود. در آن اوضاع شلوغ و درهم برهم، گلوریا، جان و لوی رنو هم وارد اتاق زایمان شده بودند. جان احساس بیگانگی میکرد و میکوشید خود را از سر راه پرستاران دور نگه دارد. پرستارها تنها کاری که صورت دادند این بود که ریچل را بلند کردند و روی تخت زایمان گذاشتند تا دکتر بیاید و نگاهی به وضعیت بیاندازد. سر بچه ظاهر شد. وقتی شانه های بچه بیرون آمد ریچل احساس کرد چاقویی به او زدند. درد شدیدی وجودش را گرفت و با تمام نیرو فریاد زد: جان. نه دکتر و نه پرستارها متوجه چیزی نشدند. هرچه باشد زایمانی که کمتر از 3 دقیقه طول بکشد برای بچه اول حد نصاب جالبی بود. دکتر بچه را بلند کرد و چند ضربه به باسن او زد تا وادار به گریهش کند و گفت: بچه‌تان دختر است. بچه بلافاصله جیغ زد و پرستار یک قیچی در اختیار دکتر گذاشت. دکتر آن را به لویی کرد که لباس مشکی و بلند دامادی به تن داشت و گفت: پدر بچه می‌خواهد ناف را ببرد. لویی که اصولا انسان خوش قلبی بود لحظه‌ای به فریاد کلمه جان از دهان ریچل در دشوارترین مرحله زایمانش فکر کرد. این فریادی بود که به طور مستقیم از قلب ریچل بر زبان آمده بود. به فکرش رسید که اگر ریچل واقعا جان را فراموش کرده بود به جای نام جان نام او را بر زبان می آورد. ناگهان به این نتیجه رسید که ریچل هرگز با او خوشبخت نخواهد شد و اگر او واقعا عاشق ریچل است باید رهایش کند و او را به جان برگرداند. در هر حال او نمی بایست میان این دو قرار می گرفت، حتی اگر چنین تحقیر میشد، آن هم در روز عروسیش. چیزهای خیلی مهمتر از غرور هم در دنیا وجود دارد. نگاهی به ریچل کرد که با لبخندی کمرنگ و شرمنده از اینکه در آن لحظه درماندگی نامی را که مدت‌ها در دلش نگه داشته بود بر زبان آورده است به او مینگریست. او میدانست که خود را لو داده است و به انسانی خوب و محترم مانند لویی خیانت کرده است. اما در چشمان لویی اثری از ملالت و تأسف نبود، بلکه نوعی درک و غم همزمان در نگاهش موج می‌زد. غم از دست دادن عشقی که بالاتر از وجودش بود و تمامی روحش را فرا گرفته بود. پیش از آن که ریچل کلامی بگوید او را بخشیده بود. قیچی را از دکتر گرفت و آن را به طرف جان دراز کرد. جان از این کار سر در نیاورد. چرا لویی قیچی را به او میداد؟ گلوریا بلافاصله معنی این کار را فهمید. نگاهی به چهره لویی انداخت تا ببیند آیا دلش شکسته است. او هم فریاد ریچل را شنیده بود و میدانست این کلمه در آن لحظه چقدر میتوانست برای لویی دردآور باشد و شاید چیزی را برای همیشه در درون او بشکند. اما در چشمان لویی اثری از درد ندید، تنها نوعی پشیمانی در آن موج می‌زد. پشیمان از اینکه چرا درخواست گلوریا را رد کرده بود، زیرا اکنون دیگر برای گلوریا بسیار دیر است که بچه دار شود. در نگاه لویی درخواست بخشش بود و بلافاصله احساس کرد که گلوریا او را بخشیده است و از او می‌خواهد که باز گردد. لویی قیچی را داد و گفت: بگیر، پدر واقعی تویی، این افتخار باید به تو برسد. جان نگاهی به ریچل انداخت و همه چیز را فهمید. قیچی را گرفت و ناف را برید. دکتر که تا حدی سردرگم شده بود سعی نکرد از ماجرا سر درآورد. بچه را گرفت و انتهای ناف را با مهارت گره زد و بعد نوزاد را در بغل مادر سرشار از شادیش گذاشت. گلوریا به طرف لویی رفت و دست او را گرفت. با نگاهش به او فهماند که با او آشتی کرده است. بعد لویی کلماتی را بر زبان آورد که به نظر می رسید مهری بود بر سرنوشت ریچل و جان. این را می گویند آغاز یک خانواده بسیار دلنشین. پایان سخن. در 4 سال بعد جان توانست 2 فیلمنامه دیگر هم بفروشد که هر دو در سینماهای سراسر کشور جز فیلمهای موفق بودند و همچنان که موفقیت یکی پس از دیگری به سراغش می‌آمد، قرارداد 5 فیلمنامه را هم امضا کرد که این قرارداد او را به عنوان 1 میلیونر واقعی تثبیت کرد. او و ریچل 8 سال در آرامش زندگی کردند و دخترشان گابریل را بزرگ کردند. اما پس از این همه سالهای سعادتمندانه، آرزوی غیرقابل مقاومت وجود جان را تسخیر کرد. باید هدیه‌ای را که پیرمرد میلیونر به او داده بود باز می‌کرد.